FRC Servicio Shadow Branch.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
سلام الطاعين على فصل الصالحون فحكم بذلك مع حبس السفيه المولى بإذن مولده فلو كان بغير إذنه زمنه مطلقا خب بحثم بود که اگر کسی معامله کند با سفیه جاهلا به سفهی این مال هم در دست سفیه تلف بشه آیا میتونه طرف مقابل مطالبه مهر یا قیمت کنه یا نه؟ آیا زمان علی السفیه هست یا نه؟ معاملات با سفیه که موجب میشه مال رو در اختیار سفیه بگذاری دو رقمه، یکی معاملاتی که بنای اون معاملات بر تملیک مثل بیع، مثل هبه، هبه معوضه، که میخوای عین رو تملیک کنی به طرف. اما بعضی از معاملات باعث میشه مال رو در اختیار طرف بگذاری ولی نه به عنوان ملک بلکه به عنوان امانت، مثل ودیعه، عاریه، اجاره که بحث بعد و فی ایدائهی او اعارتهی و اجارتهی اینا مطرحه. در اجاره این دست مستأجر که قرار میگیره، خب این قرار نیست ملک او بشه، خود این دست مستأجر امانته، اون مالک منافعش. در عاریه همینجور، این که ملک مستعیر نمیشه، مستعیر حق انتفاع پیدا میکنه. در ودیعه هم که روشن‌تر، طرف فقط نیابت در حفظ داره، مالک نمیشه، مستأجر حق نداره عین مال مستأجره رو تلف کنه. اما در بخش اول معاملاتی باعث تملیک به طرفه، خب اگر عالماً به صفحه طرف این کار رو کردی بعدم طرف برد خلف کرد، ضامن نیست، مثل اینکه خودت مال تو انداخته تو دریا. اما اگر جاهلاً بود چی؟ جاهلاً به صفحه طرف سه قول بود، فلو کان جاهلن به خالهی فلهو الرجوع مطلقا لعدم تخصیره و قیل لازمان مع التلف مطلقا به تقصیر من عامله قبل اختباره فلهو الرجوع، یعنی زامنه. اگر جاهل بودی میتونی بری مثل قیمت بخوایی. قیله دوم میگه مطلقا زمان نیست. قول سوم تفسیره، میگه معیار برای زمان و عدم زمان سفیه در موارد جهل به حال او که معامله کردی بیع و در اختیار او قرار دادی، اینه که آیا قبض به اذن خودت بود یا قبض بی اذن؟ میگه هیچ کاری به معامله نداشته باشید. معامله محور بحث، محور برای زمان و عدم زمان نیست. زیدی که اقدام میکنه بر معامله با امر جاهلن به صفحه الامر، خب این بیت باطله. حالا امر مبید رو گرفته و تلف کرده، بحث میکنید آیا زامنه و مثل قیمت رو بپردازه یا نه. این قیلم میگه ببینید قبض به چه نحوه، آیا قبض به اذن فروشنده است یا نه. بیع رو صورت داده بود، قبض رو اذن نداده بود، خود اون مشتری سفیه اومده اشت و بگشته مبی رو برده. اگه قبض هم به اذنه بود، اونجوری که عقد به اختیار خودت بود، قبض هم به اختیار تو بود، او اگر تلف کرده ضامن نیست. اما اگر قبض به غیر اذن بوده ضامنه. شاید ثانی هم این تفصیل رو تحسین میکنه، اما یک نکته رو از ذهن دور نگه ندارید. دقت کنید، اگر کسی اقدام کنه بر معامله با سفی بیه، حتی میخوایم این رو عرض کنیم در یک کلام، میخوایم بگیم حتی اگر کسی بداند مشتری سفیه، تا برسه به صورت جهر اونجا به اولویت مطلب اینست که میخوایم عرض کنیم، اگر بدانی هم مشتری سفیه، معامله کنی با او، معاوضه کنی با او در قالب بیع، مثلا این میشه چی؟ میشه بیع فاسد دیگه. کل عقد یزمن و صحیحه یزمن و فاسده ای. از این قاعده رو چه حساب میخوایم دست برداریم؟ اگر طرف صحیح نبود، معامله ما بیع بود، بیع صحیح زمان آور، فاسدش هم زمان آوره، وقتی که فساد معامله الان صفحه مشتری، دیگه فرق نمی کنه. بدانی طرف صفیح بوده بیع کردی دادی بود یا ندانی؟ اگر نمیدانی قبض به اذن بوده یا به اذن نبوده، جهل قصورن بوده ان قصورن بوده یا ان تقصیرن بوده، بالاخره کل این موارد میشه بیع فاسد. از قاعده فقهیه کل عقد یزمن و صحیح یزمن فاسده به چه حساب میخوایم دست برداریم؟ این مطلبیه که خب قهرن با توجه به مصادیق فراوانی برای این قاعده تعلق خوندید حاشیه هم متعرض شده، اینو باید نادیده نگیریم. با توجه به این دیگه هیچ کدوم از این اقوال سگانه که می فرمود لو عامله العالم به حاله استعاد ماله مع وجوده فان تلف فلا زمانه. چرا فان تلف فلا زمانه؟ بیع فاسد، بیع فاسد زمان میاره. کسی نگفته بیع فاسد که زمان میاره بیع فاسدی است که ندانی فاسده بعد بفهمی. این از کجا میگی؟ بیع فاسد زمان میاره، چه بدانی فاسده چه ندانی. لأن المعامل قد زی اعماله بیدهی حیث سلمه الى من نهى الله تعالی عن ایتائه. این ادله ناتمامه. چون تو مجانی که در اختیار او قرار نداده بودی، علی وجه البیع قرار داده بودی، ولی اگر علی وجه الهبه قرار داده بودی، بله هبه صحیح زمان آورد نیست واسه شد. راجع به اجاره و اعاره و اینها که خواهد آمد در ادامه بحث میکنه، در اون موارد خب ایشون میگه اصلا طرف مقابل که مسلط و تلف نشده بود، حالا اگر تلف کرده ضامنه. حواشی خب متعرض شدم، معیار توجه به قاعده، بالاخره این اجاره تو اجاره فاسده بود، اون اعاره تو اعاره فاسد و بقیه. مطلب رو باید از سر قاعده کل و عقد یزمن و صحیح یزمن و فاسده دنبال کنیم، نه حرفای دیگه. و فصل ثالثون و حکم بذالک، یعنی به عدم زمان، مع قبض صفی المال به اذن مالک. اگر صفی بعد از معامله قبض هم چه کرد، قبضش به اذن بود، نیومد مبی رو ورداره از سوخانه بایه ببره، خود بایه بهش داد، برده و تلف کرده زمان نیست. ولو کان به غیر اذن مالک زمینه مطلقا. مطلقا بگید چه تلف شده باشه، چه مونده باشه عینش موجود، چه عالم باشه چه جاهل باشه، در همش عالم به صفحه طرف یا جاهل به صفحه طرف، طالب باشه اون عین یا باقی باشه. لأن المعامله الفاسده لا يترتب عليها حكم. معامله که فاسد بود برای خوف مترتب نمی شود. این مال رو هم که برداشته بردی به غیر اذن بردی، فیکون قابض للمال به غیر اذن فیضمنه، همالو اتلف مالا او قصبه به غیر اذن مالک. اگه صفی، اگه صبی مجنون شیشه مردم رو بزنه بشکنه، خب زمان که هستی، ولو مجنونه، ولو بسویه، ولو صفیه. اگر مال مردم رو قصد کنن اینا، خب زمان که هست، نهایت حرمت تکلیفی در حق صفیه و مجنون نباشه. زمان وضعی هست، صفیه که دیگه حرمت وضعیش هم هست، حرمت تکلیفیش هم هست، صفیه بالغ و عاقله. احکام تکلیفیه متوجه صفیح هست. میگه مثل جایی که تلف کند مالی را یا قصد کند به غیر اذن مالکش، شاید ثانی کند و هو هست. این تفصیل هست. خب این تفصیل رو تحصیل میکنه ایشون، قهرن باید نسبت به صورتی که قصد به اذن مالک هست جاهلن به صفحه زی بیعی با او صورت دادین، ما بیرم اتفاقا خودمون بهش دادین، حالا تلف کرده ما نتونیم پس بگیریم، پس کل عقد یزمن و صحیح یزمن و فاسده کجا میره؟ چون جای تصدیق اونه. ولو خودت داده بودی، مگه در بیع ربوی بیع فاسد نیست؟ بیع فاسد برای اینکه شرط برابری عوضین رعایت نشد. عوضین متجانسین وکیل موزون، اونجا شرط العوضین مفقوده، در ما نحنفی شرط المتعاقدین مفقوده. رشد سفیه بوده طرف مقابل. عرض کردم حتی در صورت علمشم مطلب همینه. این که میگه تلفه او علا تلف مالهی در صورت علم، تسلیت تسلیت مطلق نیست، تسلیت تسلیتی نیست که به صورت مجانی باشه، در قالب بی بوده. منطقه خب بی فاسد، بی فاسد به من آوره، قابض مقبوض به بی فاسد، زمانش به عهده قابضه. حکم زمان متوجه صفیح هست، قهرن مثل یا قیمت باید پرداخته بشه به طرف معامله. کی باید این پرداخت را انجام بده؟ ولی یهو از اموال صفیح برداره بده به طرف مقابل، یا خود اون سفیه بعد رفع الحج بعد رشد بالاخره زمان بگردنش، مثل کسی دوران بچگی مال مردم رو ضایع کرده، خب زمان بگردنش بعد بالاخره باید بپردازه. و فی ایدائه او اعارته او اجارته فیط لفل اینه نظران من تفریطی به تسلیمی و قد نهد الله تعالی به قنه به قولهی لا تحت صفا اموال فیکون به منزلت من حلق و مال خوکل بعد و من علم. آریه دادی، اجاره دادی، ایداء و دیعه دادی، بعدم این دسته او تلف فیط لفل اینه تلف کند این را، آیا زامنی؟ آیا زامنه؟ مگه ممکنه بگیم بله؟ مگه خدا نگفته بود داد تو صفا اموال کن؟ تو دادی گوی و مال تو انداختی تو دریا، میخواستی ندی. از یک طرف هم میگیم خب دادی ندادی بود تلف کنه، اجاره بود، آریه بود، قرار داد باطل. البته لا تو صفحه ها اموال کن قرار داد باطله، اما اون طرف عاقله، بالغه، فقط رشید نیست. اتلاف بکنه تکلیف زمان، حکم زمان، حکم وضعی زمان متوجه او هست. من تفریط ای تفریط اون معامل به تسلیم مال را به این سفیه، حالا که نهی الله تعالی عنه که فرمود لا تبت الصفا اموال فیکونو به منزلت من القا ماله فی البحر، پای دنداختی باز روی زمان نیست. و من عدم تثبیتی علی الاطلاق، از یک طرف هم میگیم خب ودیعه و آریه و اجاره که مثل بیع نیست. تو بیع وقتی ما بیع رو میدیم دست طرف، میخوای بگیم مال خود تر کنیم، میخوای بکنی بکن. اما در اجاره و آریه و ایدا نمیخوای بگیم مال خود تکن، امانت در این موارد. و من عدم تثبیتی علی الاطلاق و ان المال فی هذه المواضع امانتون یجب حفظ و الاطلاق حسن من استفید به غیر اذن. تو بیعی نیست که بگیم حالا خواهی که ازدادی طرف کنه، همونجا مرز کردیم زمانه ازدادی طرف کنه ولی به صورت معاوضه و بیعی بوده، مجانی که نبوده. اگر به صورت معاوضه و بیعی بوده عوض الان منتقل به من نشده، معاوض باید برگرده. ولی اگر کسی رو دعوت کنی به خوردن غذایی بخوره، بعدم بری بگی بوشو بده، چون خودت برو مسلط کردی و طرف ما و ظاهرش هم در مجانیت. اما در مانحنفی اگر او رو مسلط کردی به عنوان مجانیت نبوده، حتی در دیش این جاها که دیگه اصلا مسلط بر اطلاق نکرده بودی دیگه. از کردیم اگر قرار باشه قاعده فقهیه رو که از کردیم در نظر بگیرید، ایدا، اعاره، اجاره، اینا باید که اون قاعده حل بشه. در آریه، در اجاره، در ودیعه یکی یکی باید با قاعده سنجیده بشه، ببینیم قاعده صحیحش مقتضاش چیه، فاسدش هم مقتضاش همونه. خب آریه که عقد جایزه، صحیح زمان آور نیست. اگر عقد آریه بستی، اگر عقد ودیعه بستی، بعد از بستن عقد که زمان نمیاد، باید در این موارد زمان رو این رقمی معنا کنید. چون خود قاعده کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، این یزمن به صحیحه یعنی چی؟ یزمن به فاسده یعنی چی؟ چند رقم قاعده رو معنا میکنن، بحث مفصل داره و خاصه بنو شیخ میاره. مشهور معنا میکنن زمان صحیح زمان نداره، بعد از عقد ملزم به تحویل به طرف نیستی در آریه و ودیعه، برخلاف بیع. در بیع وقت صحیح بود تو ملزم به اینه که مبیع رو بدی. اگر حالا دادی و بیع فاسد بود، طرف ملزم به تو برگردونه. نیست مثل قیمت به زمان. در اجاره عینش صحیح زمان داره، فاسدش هم زمان میاد. در آریه و ودیعه نه. مهازا فقط فیزمونه کل قصد ملحال انهو باغلقون آقلون مهازا هوبل اقوام متا شهید در فرمایشات، چون نه شهید اول نه شهید ثانی، قاعده کل و عقد یزمن و صحیحه رو طرح نکردن، یعنی مقبول گنده او را اگر بیاریم بعض مطالب جا به جا میشه فرام کنه. بلا یرتفع الحجر انه به بلوغه 25. بعضی از طرق عامه معتقدن سفیه اگر از بچگی سفیه بوده به 25 سال که برسه دیگه باید اموالش رو به اختیار خودش داد، حتی اگر رشید نشده باشه. اینو مستندی دارن که از نظر شیعه حجت نیست، نبوی یک از نظر شیعه حجت نیست، از نظر شیعه صفه مانع ولو تو 50 سالگی باشه. ولا یرتفع الحجر عن السفیه به بلوغه 25 سنه اجماعا منا شیعه. خاطر وجود مقتضی و علت حجر که صفه و عدم صلاحیت این سن برای رفع این حجر دلیل می‌خواد. نقبه به ذالک علی مخالفت بعض عامه حیث زعم ان السفی متا بلغ 25 سنه یفک حجره به و امکان سفیه. حجر او به این منفک می شود، به این بلوغ خمسین و خمسن و عشرین، اگر چه سفاهت باشد. بحث دیگه اینه که آیا سفیه سفرهای زیارتی که معونه مالی داره آیا میتونه بره؟ سفرهای مالی از سفیه، چون سفیه هستن بالغه، عاقله، مکلفه، واجبات در حق او هست، مستحبات برای او هست. بعضی از فقها فرمودن حج واجبشو که قطعا باید ولیش فرو بفرسته که بره، به این معنا که باید هزینه حج او رو یا خودت از اموالش برداری ولی براش خرج کنی، دست خودش نباید بدی، یا ولیش کسی رو وکیل کنه که از اموال این سفیه هزینه سفر حج او رو بده. برای سفر حج قطعا باید بره، منطقه مخارج مالیش باید دست یک آدم رشیدی باشه، یا ولیش یا وکیل ولی، دست خودش نگذارن اموال رو. اما سفرهای مستحبی، زیارات مستحبی، چه حج چه غیر حج، بعض از فقها فرمودن معیار مصلحت سفیه، کاری نداریم به هزینش. اگر اموال برای او بالغ، عاقل، تکالیف استحبابی وجوبی در حق او هست، مثل افراد رشید اگر صلاح باشه در این که این سفر مستحبی بره ولی یش بعد از اموالش، از اموال این سفیه هزینه سفر رو مهیا کنه، یا خودش هزینه کنه که این بره، یا به یک رشیدی وکالت بده که او بالاخره مخارج رو خرج کنه تا این بره برگرد. اما او هرگاه اراده سفر مستحبی بکنه اگر به صلاحش باشه ولی نباید ممانعت کنه. معیار مصلحت. بعضی فرمودن معیار مساوات مخارج سفره با مخارج حضر، یا اگر بره و نره هزینش مخارجی داره یکیه، خب باید بره، باید بذاره ولی بره و اموالش رو هزینه کنه برای رفتنش. اگر نه، وقتی نره سفر نره هزینش کمتره، نباید بذاره بره، اموال او رو به اختیارش، اموال او رو هزینه نکنه برای رفتن سفر. ولی خب از که این بعضی فرمودن معیار مصلحته، این کار رو کار نداره، بالاخره او بالغ عاقل، احکام تکلیفی در حق او هست، مصلحت اقتضا کنه باید بگذاری بره و رو هزینهش بیشتر از هزینه موندنشه، از مال خود چه میخوای خرج کنه. ولا یمنع السفیه از حج واجب مطلقا، مطلقا یعنی سواء زادت نفقته ام نفقت الحذر، مخارج سفر حج واجب بیشتر باشد از مخارج حذر نرفتن تو بلد خودش باشد، ام لا، و سواء وجب اون حج واجب بالاصل یا به نذر، ام بالعارض کل منظور. مگر سفیه میتونه نذر سفر حج کنه؟ نذر سفر حج نذر هزینه کردن امواله. و بعد فرض کنید این نذرش قبل از سفر بوده، بعد از سفر خواهیم رسید سفیه نذر امور مالی نمیتونه بکنه، یا اموری که مستلزم ماله به صورت قطعی. و سواء کان وجب بالعهد ام بالعارض، مثل منظور قبل از سفه، مثال رب العارض لتعینه علیه. خب این سفرهای واجب بر اون سفی متعینه، او تکالیف متوجهشه، ولی نفقه رو باید ولی در اختیار او نگذاره، یا خودش بره همراهش و خرج کنه یا به یک رشیدی بکارد. لیکن لا یسلم النفقه، تسلیم نمی شود نفقه به این سفی، بلکه یتولا نفقه را ولی یا وکیل ولی، او وکیل او وکیل الولی. نه، ولی باید اگر خودش میخواد بره باید هزینه رفتن خودش از اموال خودش بذاره. ولی اگر هیچ کس حاضر نیست وکالت رو برده بگیره الا به پول، میتونه پول وکیل رو هم از اموال خود سفیه برداره. هم اگر ولی خودش بناس بره باید از جیب خودش خرج کنه. ببینید سفی ولی با دیگران حسابش جداست، ولی حفظ اموال مولا علیه برش واجبه. اگه خودت هستی همراه او، الان در همون سفر گرفتی، حفظ اموال او بر گردنت. یه وقت خودت نمیخوای بری چون واجب نیست بر تو رفتن، وقت باید که کسی میخواد بره هزینه داره، هزینه شو باز انبار سفی برد. بلا من الحج المندوب از استوت نفقته حذرن و سفرن. اگر مخارج سفر و حذر یکیه، نباید منعش کنی، باید اجازه بدی بره و هزینه سفرشم از اموال خودش بدید. از کدیم همینجا بعض گفتن معیار مساوات نفقه حضر و سفر نیست، براخره سفی هم بالغ رشیده، بالغ عاقله، تکالیف متوجه روست. اگر مصلحت رو اقتضا میکنه که بره سفر مستحبی رو باید بگذاری بره، ولو هزینش بیشتر از موندنش. و فی حکم استواء نفقه، میگه در حکم استواء نفقه است، مالو تمکن فی السفر من کسرن من کسبن یجبرو زائده. این سفیه رو اگر بفرستی سفر مثلا کربلا یا مشهد، درسته مخارجش بیشتر از این که اینجا بمونه، اما میتونه در این سفر اجیر بشه، کاری کنه برای مسافرین و یک درآمدی کسب کنه. چون اجیر شدن سفی باطل نیست، سفی میتونه اجیر بشه، اجرت بگیره. اخراج المال حق نداره، ادخال المال فی ملکه که مانع نداره. اجرت رو باید تحت اختیار یک رشیدی قرار بدن، یا ولی یه اوست یا وکیل ولی. اجرت رو تحت اختیار خودش قرار نمیدن، اجرت ملکش میشه اما در اختیار خودش نیست، تحت اختیار ولی که به مصالح او خرج کنه. از بخونیم تحویل خودش نباید داد. اگر تحویل خودش بدی توی صاحب کار زامنی. اگر سفیه اجیر شده اجرت رو باید به ولیش تحویل بدی. خب باشه، سفیه قلم رو به محرومیتش از معاملات محدوده، معاملاتی که مخرج مال یا باعث تسلط این سفیه بر اموال دیگران. بالاخره معامله توی سلطه بر مال باشه، به اینکه مالی تحت اختیار او قرار بگیره یا اخراج مالی باشه. لذا فرموده اگر متمکن باشد اون سفیه در سفر از کسبی که جبران کند اون زائد را، به جوری که اگر میمون در حضر لا یمکن و فعل اون کسب. الان اگر بره با این کاروان میتونه اجیر هم بشه، کارم بکنه، هزینه بیشتری رو که اونجا داره خودش از این راه تحصیل کنه، مانعی نداره. منطقه باید اون اجرتکار رو بگونه از اون نه، نمیتونیم بگیم واجبه، ولی حاضر باشه بر این کار، چون ولی هم حق نداره سفیر رو مجبور کنه بر کار. سفیر بالغه، عاقله، اگه خودش حاضر اجیر بشه و یک اجرتی کسب کنه که جبران میکنه هزینه بیشتر رو که سفر داره از حضر، خب مانع نداره، بذار تمکن. این تمام. و تنعقد و یمین او، آیا اگر سفیه قسم بخورد، قسم خوردنش، نظرش، عهدش صحیحه یا نه؟ یه وقت متعلق نظر و عهد و یمین ماله، نظر کنه صدقه بده، خب نه این منعقد نمیشه. یه وقت متعلق نظرش مال نیست، نظر کرده 10 روز روزه بگیره، با اینکه ربطی به مال نداره، ولی اگر نقض قسم کنه خب باید کفاره بده. کفاره اطعام، مثلا در نظر اطعام 60 مسکینن یه خرج مالی داره. محمد بله اگر نظر کرد متعلقش مال نبود، نظر کرده روزه بگیر، نظرش منعقد میشه. اگر خلف نظر کنه باید دوباره 2 ماه روزه رو بگیره. حق عتق رقبه نه، حق اطعام 60 مسکینن نه، اون عتقی رو که مالی نیست باید برگزینه. و تنعقد و یمینه لو حلفه و یکفر و به صوم، نه به عتق رقبه و یا صیامه یا اطعام فقیر. و کفاره میدهد به صوم لو حنث، اگر حنث کند اون یمین، خاطر منعش از تصرف مالی. و مثل اون یمین است عهد و نذر. پس عهد و نذر و یمین منعقد میشه اگر احیانا مخالفت کرد و کفاره اومد، کفارش هم صوم رو انجام بده. و انما ینعقد ذلک حیث لا یکون متعلق نذر، یمین، عهد، مال. لیمکن الحکم بالصحت، گفتی نذر کرده روزه بگیره. فلو حلف او نذر ان یتصدق بمال لم ینعقد نذره، نذرش منعقد نمیشود لانه تصرف مالی، این تصرف مالی. شاید ثانی در ادامه فرمود این که میگیم نظرش، عهدش، قسمش اگر مالی باشه منعقد نمیشه، ایمان جایست که اون مال رو معین کنه. سفیه نظر کنه که این کتاب را صدقه بدم، این فرش را صدقه کنم، صدقه کنم، صدقه بدم. فهم ساله تازه ما از تعین المال. اما اگر سفیه نظر کرده که 10,000 تومان کلی صدقه بده، این نظر رو نمیتونیم بگیم باطله، بلکه معلق بر اینه که سفه رفع بشه. اگر بعد 5 سال سفه رفع شد، حالا باید وفا کنه. هزا مع تعین المال، اما لوکان اون متعلق، لوکان بگید اون مال، اگر مال مطلق بود بعید نیست لم یبعد ان یراعا فی انفاذهی الرشد، ان یراعا تحت نظر قرار بگیره، مراعات بشود در انفاذ این یمین، نظر، عهد، رشد. ببینید جهتشو اینجور فرمودن، فرمودن مقتضی صحت موجوده، این بالغه، عاقله. مانع سفه، اگر متعلق شیء خاص باشه خب دیگه اون شیء خاص از همون زمان میخواد صدقه باشه، میخواد وقف باشه، باید هر چه زودتر این رو ببره بده به فقیری. اما اگر کلی در ذمه بود میتونه معنا داره معلق بمانه و اگر سفه رفع شد مقتضی موجود تأثیر کنه، وقت باید فردی رو از کلی مشخص کنه و صدقه بده. و این نیست مراعات بشود در انفاذ این هر یک رشد. و لهو العفو عن القصاص لأنه لیس بمالی، اگر کسی جنایت عمدی کرده بر سفیه میتونه قصاص کنه، میتونه عفو کنه از قصاص. عفو عن القصاص که تصرف مالی نیست، حتی میتونه قاتل مثلا پدرش و بچهش رو ببخشه، قاتل عمدی پدرش، قاتل عمدی بچهش رو ببخشه، جانی عمدی به خودش رو ببخشه. عفو صحیح دیگر رو نه. در جنایت های خطعی شبه خطا که دیه برگردن جانی ثابت بشه سفیه حق عفو نداره، چون این تصرف مالی لد دیه، برای اینکه عفو از دیه تصرف مالی. آیا میتونه سفیه که حق قصاص داره این قصاص را تبدیل کنه به دیه؟ فهمت بله، منطقه دیه رو در اختیار خودش قرار نمیدن، مثل همون اجیر که گفتیم اجیر بشه غلط نیست، اما صاحب کار اجرت رو باید در اختیار او قرار نده. و لگو از صلح عن القصاص، صلح علا مال دیه، لیکن لا یسلم اون مال الى السفیه، چون ممنوع تسلط سفیه بر مال. بحث زمان شد لگه بحث بسیدم، چون بگر واردش بشین دیگه میمونه بحث طولانیه باشه شده بعد چشم. Thank you.